درود بی پایان در به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 37 گزارش آپوزیتی امروز 26 آبان، روز شنبه 26 آبان، 16 نوامبر 2024 هست و اخبار ایران و آمریکا بیشتر رو با هم پی میگیریم. خب مهمترین خبری که در این 3-4 روز گذشته منتشر شد، خبر به اصطلاح خودکشی یا به نظر من قتل حکومتی کیانوش سنجری عزیز بود. من قبل از این که بخوام راجع به این سناریویی که چیده شد برای کیانوش یعنی دارن منتشر میکنن و از طریق نهادهای امنیتی و رسانه‌های بزرگ داره به اصطلاح هل داده میشه که این سناریو رو مردم باور کنن، قبل از این که راجع به این صحبت کنم میخوام راجع به خود کیانوش یه مطالبی خدمتتون عرض کنم. من خب اینجا با هم همکار بودیم، مدتی صدای آمریکا رابطه دوستی دورادوری با هم داشتیم و شناختی که من از کیانوش داشتم، یک پسر شجاع و رک و به شدت ایران دوست و روی پرنسیپاش می ایستاد، یعنی روی اون چارچوبی که برای خودش داشت وای میساد، خیلی هم رک و بی پرده حرفشو میزد، نه باج میداد نه باج میگرفت و خیلی شجاع بود. و در موقعی که صدای آمریکا بودیم، خب سانسورشویی داشتیم صدای آمریکا، میتونم بگم یکی معدود آدمایی بود که در برابر سانسورشویی میستاد و خب در نهایت هم صدای آمریکا به نوعی اخراج شد، کنار گذاشته شد. با این فعالین فاندی و باندی هم کنار نمی اومدی، هیچ وقت باشون همکاری نکرد، واقعا در هیچ ساعتی کنار نیومد ظاهرن باشون، برای اینکه هستن خیلی از این نهادها هستن اینجا که مثلا اینجور آدم ها مثل کیانوش رو زیر پروال خودشون میگیرن، بهشون پول میدن، کمک میکنن. ولی خب کیانوش بغیر از اون دوره کوتاه اولی که اومده بود با بنیاد برومندی همکاری داشت، ولی بعد از اون دیگه من ندیدم که جوجه همکاری شده. به هر حال خواستم فقط راجع به خود کیانوش بهتون بگم که آدم شجاعی بود و حدس من اینه که قبل از اینکه بیاد به آمریکا وزارت اطلاعات دستگیرش کرده. خب قبلا هم که خیلی دستگیر شده بود و مورد بازجویی قرار میگرفت و خب آدمی هم بود که روکرا صرفشو میزد. من احساس میکنم که اون بازجوها باهاش درگیری فیزیکی پیدا کردن و زیر اون بازجویی کیانوش رو به قتل رسوندن و وقتی که به قتل رسیده، برای اینکه ماسمالی کنن این ماجرا رو، اومدن تو اکانت توییترش و نوشتن که اون داستان اون توییتی که اگه تا فردا فلانی و فلانی آزاد نشن تا فردا، یعنی یه روز مهلت، و من خودم رو مثلا خودکشی میکنم. و این خب یه ایرادی که همینجا هست این هستش که خب اگه یه کسی واقعا تصمیم خودکشی بشه از خودش ویدیو میگیره، هیچ وقت نمیدید توییت بزن، اونم یه روز فرصت بده، مثلا نمیگه یه هفته دیگه، دو روز دیگه، چهار روز دیگه، نه میگه یه روز فردا. و بعدم خب اون صحنه سازی که اونجا شده بود، به هر حال کسی که خودش از روی ارتفاعی میندازه پایین و کشته میشه، قطعا سرش به جای میخوره تا کشید، مخصوصا ارتفاع مثلا یه ساختمون 3-4 طبقه. اگه قرار بشه کسی از افتادن پایین از یه ارتفاع 10 متری جونش از دست بده، یعنی سرش به جایی میخوره و سرم که به جایی بخوره خون زیادی ریخته میشه، که در این صحنه سازی ما هیچ خونی ندیدیم و این نشون میده که در حقیقت یک جسم بیجان، یک جنازه رو انداختن پایین، یک جسد رو انداختم پایین. متاسفانه، خیلی واقعا متاسفم، عمیقا ناراحتم از این اتفاقی که برای کیانوش افتاد. حیف شد واقعا، خیلی خیلی حیف شد کیانوش. نمیدونم دیگه بهتره چیزی نگم بیشتر از این. فقط به نظر من این سناریو خودکشی هیچ جوری برای من یکی قابل قبول نیست، به همین دلیلی که خدمتون گفتم. و امیدوارم به هر حال روزی، مطمئنم که حقیقت بیرون میاد، مشخص میشه، حتی اون قاتلش اسمش منتشر خواهد شد، مشخص خواهد شد که چه کسی کیانوش رو قتل رسوند، چه کسانی کیانوش رو قتل رسوندن و رسوا خواهند شد. یعنی من میبینم روزی که این آدم ها جلو دادگاه حقیقتی یا روی دادگاه عمومی نشستن و دارن محاکمه میشن و بعد جواب پس بدن. واقعا بس کنید. ایادی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و اینایی که دارین مردم رو اینجوری آزار میدین. یعنی شما وایسادین جوانان ایران رو، انسانهای بزرگ و پاکی رو مثل کیانوش رو اینجوری میکشین برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارین؟ برای اینکه اینا بیشتر منابع طبیعی ایران رو به باد بدن؟ برای اینکه اینا بیشتر محیط زیست ایران رو ویران بکنن، صدمه بزن به تک تک شهروندان ایران؟ خاک بر سرتون واقعا. یعنی شماها خائن هستین، بدونش برو برگردی. شما یه مش آدم مفلوک خائن هستین که تن به همچین جنایتای میدین برای 2000 پولی که جلوتون میندازن و یه همچین کارهایی میکنین. چه اون حالا الان یه اتفاق دیگه هم که افتاده، یادم رفت این عکس در ضمن سری توییت هم راجع به کیانوش شد. میگم نمیخوام زیاد بپردازم به کسانی که توییت میکنن، حرفایی که زده میشه راجعش و رفتارهایی که قبلا با کیانوش شد نمیپردازم، فقط بگم که یک جوان شجاع، روک، ایران دوست رو از دست دادیم هممون. کسی که واقعا مفید میتونست باشه در آینده ایران. حیف شد کیانوش رو از دست دادیم. و الان حالا اتفاق بعدی که افتادیم، بچه های اکباتان رو بهشون حکم اعدام دادن، 6 نفر رو بهشون حکم اعدام دادن. ببینید این بچه ها در اون بهبوهای داستان مهسا امینی، اون خیزش مهسا امینی خیلی نقش مهمی داشته. یعنی اکباتان یکی از جایی بود که امید میداد، انگیزه میداد، روحیه میداد به بقیه ایران، به کل ایران داشت روحیه میداد. یعنی جا داره که الان تمام فعالین چه داخل چه خارج کنار این بچه ها بیستن و جمهوری اسلامی رو وادار کنن که این حکم مسخره رو برگردونه. خیلی بیمعنی هستش که این حکم اعدامی که دادن بیپایی هست. مطمئن باشین هیچ سند و مدرکی در دست نیست و واقعا اگر مردم وارد عمل بشن، این وقتی مردم وارد عمل بشن و صدای این بچه ها بشن، مطمئن باشین جمهوری اسلامی جرأت این کار رو نمی کنه. حتی میخوام بگم که الان ما داریم تجمعات اعتراضی کارگران جای مختلف، کارگران پتروشیمی ها، پرستاران، معلمین، بازنشسته، همه شما وظیفه دارین که صدای این بچه های اکباتان هم باشید. یعنی یه تصویری از این بچه های اکباتان ببرین به خودتون. همونجور که داره به شما ظلم میشه، به اینام داره بدتر ظلم میشه. و وقتی ما بتونیم صدای همدیگه باشیم، اون موقع مطمئن بشین هممون به حقمون میرسیم. امیدوارم که صدای من به گوش پرستاران، کارگران، کارمندان، تمام کسانی که اعتراضات صنفی میکنن، این صدا رو به گوششون برسونید که کنار این بچه های اکباتان هم بایستن و نذارن که جمهوری اسلامی به این راحتی این بچه ها رو هم تباه بکنه. اینا سرمایه های ایران هستن. امیدوارم صدا هم به گوششون برسه. و اما بریم به سراغ اخبار این هفته. یک بار دیگه اظهار تأسف میکنم از دست دادن کیانوش سنجری گرامی و امیدوارم که واقعا یه تلنگری باشه برای همه ما، برای همه ما که به خودمون بیایم کنار همدیگه بیستیم، پشت همدیگه بیستیم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی ما رو به هم بدبین بکنه و انقدر راحت بتونه قربانی بگیره از ما. اما اخبار این چند روز گذشته، یکی از اخبار مورد توجه این بود که ترامپ رفت در آمریکا، منظورم ترامپ رفت به کاخ سفید طبق یک سنت و رسم و سیستمی که هستش که مثلا رئیس جمهور منتخب میره با رئیس جمهوری که فعلا هنوز توی کاخ سفید هست دیدار میکنه برای اینکه آماده بشن که چجوری دولت رو منتقل بکنن. این عکس خیلی عکس مورد توجه بود، عکس که ترامپ داره با بایدن خوشوبش میکنه و خیلی ها گفتن که بایدن تو تیم ترامپه و اون طرف هم خانم هیلاری کلینتون و کاملا هریس مغموم نشستن روی صندلی. این عکس هم خیلی دست به دست شد توی توییتر. و اما خبر بعدی که خیلی مورد توجه قرار گرفت، خبری بود که ایلان ماسک در یک کنسرت مالارگو حضور داشت و اونجا اون مجری اون کنسرت گفتش که جورج سوروس دست راستی ها ایلان ماسک است. و این پایین هم مقایسه کردن ثروت ایلان ماسک 320 میلیارد دلار هست با ثروت جورج سوروس. من اینجا خدمت میگم که ببینید جورج سوروس کاره آنچنانی نیست. جورج سوروس ممکن یه میلیاردریه که اسم جلوش اسمش رو سر زبون انداختن اون جلو گذاشتنش برای اینکه بگن این داره مثلا دولت درسایی یا دیپ استیت رو میچرخونه، در صورتی که اینجوری نیست. دیپ استیت و خانواده راسچایلد، جی پی مورگن، خانواده جی پی مورگن، خانواده راکفلر که اینا صد برابر ایلان ماسک ثروت دارن، شاید صدها برابر ایلان ماسک ثروت دارن، ثروت افسانه‌ای عجیب غریبی دارن و اینها هستن دارن میچرخان زیر اسم سیر کمپانی هستن مثل بلک راک و ونگارد، زیر اسم اون کمپانی ها قایم شدن و زیر اسم بانک های بزرگ مثل چیس منهتن و بانک های دیگه قایم شدن و اونها دارن این کار رو میکنن. جورج سوروس در اون حد و اندازه نیستش که اون مثلا برنامه ریزی بکنه برای این شبکه بزرگ و وسیع دولت درسایی که بین سیاستمداران فاسد آمریکا و بقیه دنیا وجود داره، آمریکا، اروپا، کانادا، که همشون تحت تاثیر آمریکا هستن. یعنی کانادا و اروپا هم سیاستمدارانش قطعا تحت تاثیر آمریکا هستن. برای همین الان انتخاب ترامپ داستان عوض کرده، یه خورده میبینیم که داره همین الان هنوز توی کاخ سفید نرفته یه اتفاقی داره میفته. و یکی دیگه از خبرهایی که خیلی سر و صدا کرد توی این دو سه روز گذشته خبر دیدار ایلان ماسک با نمایندگان جمهوری اسلامی بود که این خبر رو یک خبرنگار که خوشنام نیست منتشر کرد، خانم فرناز فصیحی. ایشون در بین ایرانیان که اصلا خوشنام نیست، در بین غیر ایرانیان هم زیاد خبرنگار خوشنام نیست، خبرنگار نیویورک تایمز هست ایشون. و ایشون حالا منبعش کجا بوده دقیقا مشخص نشد، ولی ایشون گفتن که ایلان ماسک با سفیر سازمان ملل جمهوری اسلامی در نیویورک دیدار داشته. هیچ منبع رسمی من ندیدم این خبر رو تایید کرده باشه و خیلی از منابع دیگه اومدن گفتن که این یه جور شایعه سازیه بر علیه دولت ترامپ و هیچ وقت همچین دیداری نشد. خود ایلان ماسک هم هیچ انعکاسی از اگر همچین دیداری بوده هیچ مطلبی راجبش صحبت نکرد، نه توییت زد، حتی یک توییت هم راجبش نزد. به هر حال اگه چنین دیداری شده بود از چشم این همه خبرگزاری و خبر بنگاه خبری به نظر من پنهان نمیمون. بعید میدونم که این خبر صحت داشته باشه. به هر حال من خواستم فقط بگم که چه صحبتایی میشه راجع به این خبر و این خبر منتشر شد. خیلی اولش همه رو تحت تاثیر قرار داد ولی بعد شکا و تردیدها شروع شد که آیا واقعا همچین دیداری شد یا نه. خبر بعدی خبر نخستین عقب نشینی جمهوری اسلامی در برابر ترامپ هست. خب یادتونه بعد از اینکه قاسم سلیمانی به بهشت فرستاده شد توسط ترامپ و خودش اعلام کرد که این کاری کرده، بلافاصله اومدن گفتن انتقام سخت میگیریم، ما خود ترامپ رو ترور میکنیم. از این شاخشونه ها میکشیدن، از خود خامنه ای تو در سایت خود خامنه ای اومدن گذاشتن یه ویدیویی درست کردن که ترامپ رو میریم میکشیم و جاهای مختلف. در بین این بسیجیان دو عالم خیلی شایع شد این موضوع که ترامپ رو میکشیم، مثلا انتقام میگیریم. حالا الان اومدن میگن نه آقا ما به صورت قانونی دنبال میکنیم این ماجرا رو. بچه های خوبی شدن این دفعه و گفتن به صورت قانونی دنبال میکنیم و این به نظر من نخستین عقب نشینی جمهوری اسلامی در برابر ترامپ بود به طور مشخص و دیگه این دفعه نخواستن برن توی اون مسیری که خب دوم 4 سال قبل زمانی که ترامپ 8 سال قبل زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد خیلی اول امیدوار بودن که ترامپ کنار میره و نمیتونه کارهاشو انجام بده. خب پله پله کارهاشو انجام داد و فشار زیادی روی جمهوری اسلامی گذاشت الان هم میگن که قراره که اون فشار بر اون فشارها برگرده، همه منتظرن و حتی خود جمهوری اسلامی هم به نوعی منتظر برگشتن اون فشارها است. فشارهایی هستش که الان جمهوری اسلامی خب اوضاعش هم خرابتر از قبل هست و خیزش مهسا امینی رو داشتیم 2 سال پیش که خیلی چالش برانگیز بود برای جمهوری اسلامی، و این هستش که به هر حال اوضاع فرق کرده. اینه که جمهوری اسلامی اومده از همین الان عقب نشینی ها رو داره نشانه ها رو نشون میده. یکیش همین اعلام بود این بود که خب دیگه نمیخوان ترامپ رو ترور کنن و میخوان قانونی دنبال بکنن، و یکی دیگه این هستش که رئیس انرژی هسته‌ای سازمان انرژی هسته‌ای در تهران با آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار داشته و اونجا آقای عراقچی گفتش که ما آماده ایم برای اینکه بریم 2 مرتبه مذاکرات هسته‌ای رو از سر بگیریم. و در ضمن راجع به این تهدید ترامپ خواستم بگم که دیگه تهدید فرماندهان سپاه هم خبری ازشون نیستش که بیان شاخشونه بکشن، خط و نشون بکشن. در ضمن یه خبر دیگه هم که منتشر شد می‌بینی که در این 2 روز گذشته اومدن در سوریه، اسرائیل چند تا حمله داشت، در دمشق بعضی گفتن اصلا جایی که لاریجانی بوده رو زدن و از این صحبت‌ها شایعات اینجوری هم شد. ولی واکنش جمهوری اسلامی نسبت به حمله به سوریه این دفعه این بود که محکوم کردن اسرائیل رو، و یعنی سخنگوی وزارت خارجه محکوم کرد. هیچ کدوم دیگه از مقامات برجسته جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نشون ندادن. فرماندهان سپاه هم معلوم نیست الان کجا هستن که بیان واکنش نشون بدن. به هر حال مطمئنن هر باری که به سوریه حمله میشه تا الان اینجوری بوده، یه چند تا از این مستشارهای سپاه هم اونجا کشته میشدن، ممکنه تو این حملات هم کشته شده باشن. قاعدتا طبق اون رویه های قبلی الان هم احتمالاً یه چند تا سپاهی یا چند تا حزب الله لبنانی هم کشته شدن که اینا به نوعی ارتش دوم جمهوری اسلامی هستن، همون سپاه قدسی هستن، و این بار ندیده گرفت، فقط همین محکوم کردن زبانی و زیاد هم بهش نپرداختن. اینها میشه گفتش که دیگه حتی اسرت این خامنه ای نمیاد دیگه اظهار نظری بکنه در این زمینه، و کلا خامنه ای زیاد اظهار نظر سیاسی هم نمیکنه راجع به این مذاکرات هسته‌ای. هم خب خامنه ای قبلا میومد میگفت من خوشبین نیستم و نه بعد من قرین سازی ادامه بدیم، ما احتیاج داریم اینقدر یه چند تا عبارت قلمبه سلمبه مثلا علمی رو میگفتم 19000 سو مثلا ما احتیاج داریم به الان دیگه صحبتی نمیکنه، اصلا اظهار نظری هم در زمینه مسئله هسته‌ای نمیکنه. و خامنه ای هم خب شایعاتی هم هست راجع به اینکه گفته که بعد من مثلا ممکنه کشته بشم یا بمیرم و بعد مشخص بشه رهبر بعدی. من خودم فکر نمیکنم که ما رهبری بعد از خامنه ای داشته باشیم. من فکر میکنم که نهایتا اگر جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه ای قرار باشه جمهوری اسلامی در کار باشه، به شورای رهبری بسنده بشه، و شورای رهبری هم اشکالش این هست برای جمهوری اسلامی که این تمام این رهبری، حالا اسم خامنه ای که ولی فقیه هست و مثلا یه نقشی داره در سیاست جمهوری در قدرت سیاسی، اما مهمتر از اون امپراتوری مالی هستش که دست خامنه ای و خانواده خامنه ایه. صحبت صدها میلیارد دلار ثروته که یا مستقیما در دستشونه مثل بنیاد مستضعفان اون یه تجارتخونه بزرگ دیگه دارن، بنیاد نمیدونم چی امام، مثل اینجور جاها، و بقیه جاهایی که سهم دارن توش و میتونن در عزل و نصب مدیرانش تاثیرگذار باشن، نظر بدن. خیلی مهمه، این مهمه. و الان اگه قرار این رهبری بره توی شورا، اینجا اختلافات مالی پیش میاد، اختلافات مالی شدیدی هم پیش میاد که بعید میدونم که این کسانی که الان سر کار هستن و در قدرت هستن بتونن با هم کنار بیان و یه فرمولی پیدا بکنن که بتونن این مسئله رو حل و فصل بکنن. قطعا به درگیری و حذف فیزیکی منجر خواهد شد و این یک به هم ریختگی و یک هرج و مرج در نظام سیاسی به وجود میاره که جمهوری اسلامی در شرایطی نیستش بتونه همچین هرج و مرج رو تحمل بکنه و این میتونه برابر بشه با سقوط جمهوری اسلامی. حالا اینجا صحبت میشه از دوران گذار. به نظر من دوران گذار قبل از اینکه ما راجع به اینکه بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته، بعد راجع به خود پایین آوردن جمهوری اسلامی هم صحبت بشه که مردم درش دخالت داشته باشن، چون اگر بدون دخالت مردم جمهوری اسلامی سقوط بکنه، قدرت‌های دیگه میان عزل و نسل‌های انجام میدن که زیاد به نفع مردم میتونه تمام نشه. مهم این هستش که مردم حضور داشته باشن و به اندازه کافی هم دلیل دارن مردم الان. جمهوری اسلامی هم واقعا لغ و لغه، داره لغ میزنه یه جورایی به نظر من، و الان حضور مردم، حالا ما قبلا با سرمان کرمی زند و شهرام سرزاری گرامی ما برنامه زیادی داشتیم راجع به این که کجا باید بریم، چجوری باید بریم، چجوری میشه هزینه خیزش رو به صفر رسون که جمعیت بالاست. بارها کارشناسان نظامی مختلف، چه با خود من برنامه چه جاهای دیگه، تریبونای دیگه، اینو اعلام کردن، نشون دادن که چجوری جمعیت، حالا ما اسمم میگیم جمعیت میلیونی، ولی حتی جمعیت بالای 100 هزار نفر هم غیر قابل سرکوب، نیروی سرکوب اصلا خودش نشون هم نخواهد داشت وقتی جمعیت بالای 100 هزار نفر ظاهر بشه. از اون طرفم نارضایتی در نیروهای نظامی هست و میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی با دخالت مردم منجر بشه. وقتی با دخالت مردم بشه، اون نیروهای نظامی مردمی تر میتونن عرصه پیدا کنن که بیان و نذارن که این امپراتوری مالی دو مرتبه از دست یه سری آدم فاسد بیفته، دست یه سری آدم فاسد دیگه به نوعی به خود مردم و اون مدیرانی که واقعا دارن اینجا رو میچرخونن. یعنی مثلا شما فرض کنید توی پتروشیمی های عریض و طویلی که در جنوب کشور هست، خب یه سری نیروی متخصص دارن کار میکنن، یه سری آدمی هستن که میدونن اینجا داره چجوری میچرخه یا چجوری میتونه بهتر حتی کار کنه اگر شر این مدیران فاسدشون رها بشن. خب همین ها باید اداره بکنن و همین کار هم خود و کارگران و کارمندانش سهم درستی ببرن، سهم عادلانه‌ای ببرن از این موضوع، از این درآمد این شرکت، همین که سهم درستی به کشور برسه و خزانه کشور برسه. به هر حال این برمیگرده به اراده و خودباوری ما، یعنی اول خودمون باور کنیم، باور کنیم که ما لیاقتش رو داریم، ما میتونیم این کار انجام بدیم، خودمون رو باور کنیم و وارد عرصه بشیم و اراده کنیم که این کار انجام بدیم. خب دیگه بیشتر از این راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنم، برمیگردیم به اخبار آمریکا. و یکی دیگه از اخباری که خیلی سر صدا کرد این روزها در فضای مجازی، در توییتر به طور مشخص یا اکس، انتخابایی که دونالد ترامپ داره می‌کنه، یکی از انتخابایی که خیلی بحث برانگیز بود، انتخاب آقای مت گیتس بود به عنوان دادستان کل یا وزیر دادگستری، و ایشون هم خیلی آدم روک و رو راستی هست، برای همین این خیلی ها رو ترسونده از الان، خیلی ها دارن میگن وای این چه انتخاب وحشتناکی ترامپ کرده، از جمله آقای جان بولتون خیلی این طرف اون طرف ظاهر میشه و توی رسانه های مختلف. حالا جالب همین رسانه هایی که قبلا 24 ساعته جان بولتون رو نقد میکردن به عنوان دست راستی، حالا الان شدن تریبون جان بولتون برای اینکه جان بولتون میگه که چقدر این انتخاب بدی بوده. در مقابل از اون بر سیاستمدارانی هم هستن که تایید میکنن این انتخابات رو، این انتخاب، یعنی این انتخاب هایی که دونالد ترامپ انجام میده، مثل همین آقای مت گیتس. و اما خبر بعدی دیگه که خیلی خب تو برنامه گذاشتم، من گفتم که کش پاتال قراره بشه رئیس CIA، ولی خب همون شب اعلام شد به صورت رسمی، خود ترامپ اعلام کرد که آقای جان راتکلیف ایشون شده به عنوان ایشون رو به عنوان رئیس CIA انتخاب کردن که عکسش رو سمت چپ تصویر میبینید، و کشبات حال الان صحبت این هستش که قراره بشه رئیس اف بی آی. به هر حال مهم هست این اف بی آی و سی آی ای. خب کشبات حال خیلی باز بیشتر از اون آقای رتکلیف اومده صحبت کرده و خلاصه خیلی مشخصم گفته که میخواد چی کار کنه، گفته که میخواد به قول معروف بیاره این فایل ها رو، فایل های آقای جان رتکلیف. ایشون زیاد من خودم ویدیوی ازش ندیدم ولی ایشون شدن رئیس CIA. کشپاتال هم که گفته این فایل های کلاسیفاید میخواد دی کلاسیفاید بکنه، خیلی مهم هست به نظرم. و اما خبر بعدی راجبه همین انتخاب مت گیتس، خیلی اما اگرهای زیادی مطرح شده و خیلی هم در با عنوانهای مختلف در دو سه روز گذشته در توییتر شاید صدها هزار توییت شده راجبش و خیلی راجب همین صحبت های جان بولتون اینا صحبت شده. بعضیا مسخره کردن جان بولتون رو، بعضی هم تایید کردن حرفشو. و انتخاب بعدی و مهم دیگه که کرده ترامپ انتخاب آقای مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا به عنوان وزیر خارجه هست و این هم خیلی بحث برانگیز بوده. یکی از اتفاقاتی که در ادامه این اتفاق افتاده، خانم لارا ترامپ، ایشون عروس دونالد ترامپ هست، یعنی همسر پسر سوم ترامپ هست، همسر اریک ترامپ هست و صحبت شده که ایشون قراره بشن، خانم لارا ترامپ قراره بشن سناتور، چون سناتور فلوریدا وقتی بشه وزیر خارجه خب سناتور نداره فلوریدا، بنابراین یک کس دیگر رو گاورنر یعنی فرماندار فلوریدا باید انتخاب بکنه دیگه، از تو صندوق رای در می مستقیم وقتی که اینجوری جابجا میشه. و صحبت این هستش که خانم لارا ترامپ که گفتم عروس دونالد ترامپ هست انتخاب بشه. حالا ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم که خانم لارا یعنی عروس دونالد ترامپ هم وارد عرصه سیاست میشه در این سطح. در سطح سناتوریشون تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی بودن قبلا و در همین کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ فعالیت داشتن. تا اونجایی که من تحقیق کردم شغل سیاسی نداشتن و اینم اتفاق جالبی هستش دیگه، داره نشون داده میشه که این سناتورها و کانگرسمنها یا کانگرسومنها یا نمایندگان مجلس خیلی کار عجیب غریب پیچیده ای هم انجام نمیدن. آدمای تحصیل کرده دیگه ای هم که قبل هیچ وقت هم در سیاست نبودن، گاورنر نبودن، یه شغل سیاسی نداشتن، میتونن این کارها رو انجام بدن و سالم نشدن جواب بهتری بده. یکی دیگه از انتخابای خیلی بحث برانگیز و سر صدا کن انتخاب خانم تولسی گابرد بود به دایرکتور نشنال اینتلیجنس، ببخشید دایرکتور نشنال اینتلیجنس. ایشون یعنی میشه وزیر امنیت داخلی، یعنی در حقیقت CIA و FBI به نوعی یه جورایی میفته زیر دست ایشون، یعنی شغلش خیلی شغل مهمی است و خیلی انتقاد شد راجع به این، گفتن که این نمیدونم دوست بشار اسد این آقای خانم گابرد. و ایشون در ضمن یک نظامی هستن در ارتش آمریکا بودن، حالا ترامپ صداش میکنه کلونل تولسی گابرد که یعنی میشه سرهنگ. فیلمایی هم منتشر شد ازشون وقتی داره تعلیمات نظامی میبینه یا تمرین‌های نظامی میکنه. این انتخاب هم انتخاب سر صدا داری بود و در ادامه این انتخاب خانم یه شخصی هست به نام خانم الکساندریا کورتز، اوساریا کورتز یا AOC بهش میگن، ایشون اومد توی برنامه همین مثل که میبینین اومد گفت اصلا این افتضاح بوده، خب کلی انتقاد کرد از این خانم گابرد و بعد واکنش های جالبی شد در توییتر که من گفتم اینم چون ثبت تاریخ هست این هم ببینید شما که چه واکنش هایی به این گفته های خانم الکساندریا کورتز که یک نماینده دموکرات جوان هست از ایالت نیویورک، نماینده مجلس هست و خیلی هم رسانه ها دوستش دارن، خیلی هم این طرف اون طرف نشون داده میشه و این ویدیوهایی هستش که از ایشون منتشر شد، یعنی فیلمایی بود که یا تصاویر زیادی البته منتشر شد در مسخره کردن این اظهار نظر خانم کورتز و گفتم اینا رو ببینین. و اما آخرین یکی از آخرین انتخاب‌های ترامپ در یعنی در این روزهای گذشته انتخاب خانم کارولین لطیف بود به عنوان سخنگوی کاخ سفید. خب خانم کارولین لطیف ایشون حالا الان به اصطلاح انتقادی که به ترامپ میشه اینه که این خانم یک ستاره تیک تاکی هست، اصلا این هیچ کار هست و هیچ، ولی یه دونه مصاحبه داشت در همین روزهای گذشته با NBC با ABC و اونجا خیلی روون و خیلی مسلط صحبت کرد. من گوش کردم این مصاحبهش و دیدم که خیلی روون و مسلط صحبت کرد و در ضمن این هم یه توییتی بود که نظر من جلب کرد، گفتن که آپگرید خیلی خوبی شده کاخ سفید از اون خانم سمت چپی به خانم سمت راستی به عنوان سخنگوی کاخ سفید و این هم به نظرم موضوع جالبی بود، ما نمک بود. و آخرین خبر، خبر خب انتخاب رابرت کندی به عنوان وزیر سلامت آمریکا بود که این هم به هر حال چیز قابل پیش بینی بود، میدونستن همه، هم منتظر بودن که این روز اول از همه اصلا اعلام بکنه، ولی خب به هر حال این هم به صورت رسمی اعلام کرد ترامپ که رابرت کندی خیلی هم تهدید کرده این شرکت های دارویی و غذا دارویی رو کلن که چقدر فساد هست و حتی نهادهای دولتی که به این شرکت ها اجازه دادن این کار بکنن، این فساد FDA یا Food and Drug Administration که همش مربوط میشه به همین سلامت خیلی گسترده است، یعنی میتونم بهتون میگم که اصلا کمتر از فساد اسلحه سازا و اسلحه فروشا نیست، کمتر از بودجهش هم کمتر از بودجه پنتاگون نیست. این نهادهای مثل NIH و همین FDA و اینا خیلی بودجه‌های سنگین دریافت میکنن و الان و رابرت کندی هم میتونم بهتون بگم اولین سیاستمداری که رسما گفته که من اینجا فساد هست و من میخوام برم دنبالشو بگیرم. چرا را بقیه میترسن؟ به خاطر اینکه بقیه سناتورها و کانگرسمنها و کانگرسمنها نمایندگان مجلس اینا با پول همین کمپانی ها میرن توی این صندلی های قانونگذاری میشینن یا صندلی های مدیریت در دولت میشینن، برای همین جرئت نمیکنن که بگن اینجا فاسده، خودشون اول میرن زیر سوال. حالا رابرت کندی هم خانواده ثروتمندی داره، همین که از قدیم در سیاست بوده، همین که انسان خوبی است به نظر من و خواسته جلوی این قضیه رو بگیره. خیلی ها هستن که خبر دارن از این اتفاق ولی جرئت نمیکنن کاری انجام بدن، یه کاری دستشون بر نمیاد. این اولین بار هستش که یه سیاستمدار آمریکایی پیدا شده که رسما داره میگه که این غذاهایی که مردم میدین سمی است، آلوده است و این غذاها رو، این خوراک حتی در کشور اروپایی، حتی در آمریکای جنوبی هم به مردمشون نمیخورونن که تو آمریکا دارن این کارو میکنن. مثال بارزش همین کورن سیراپ هست، شکر مصنوعی که از ذرت میگیرن، چقدر این عامل بیماری های مختلف میشه در مردم. به خاطر این هست که بیشتر مردم آمریکا به بیماری قند دچار هستند و این یه مثل زنجیره وار هست، یعنی وقتی کسانی که بیماری قند دارن باید یه سری داروها رو استفاده کنن که اون داروها حالا ساید افکت هایی داره که اونا خودش باعث میشن که بیماری های دیگه ای آدم ها پیدا بکنن و مثلا اینکه کلسترول بگیرن و این هم باز برمیگرده به کمپانی‌های داروسازی. کمپانی‌های داروسازی هم متعلق به همون شرکتان دو مرتبه، یعنی یه جورایی دستی دستی مردم مریض میکنن و بعد مردم بعد این قرصا رو بخورن، بعد مردم میگن ما نداریم پول، نداریم بیمه بگیریم، نمیتونیم. و پس خیلی ها خیلی ها نمیتونن، میفته گردن دولت. دو مرتبه دولت به مجبور یه بودجه گنده تر. برای همینی که میگم بودجه این نهادهای سلامتی در آمریکا شاید از پنتاگون هم بیشتره طبق آخرین آمارهایی که داده شده. برای همین فساد گسترده اینجاست. یعنی میخوام بگم که وقتی میخوام با اون دولت در سایه برخورد بکنن، از همینجاست رد پول، دنبال پول باید بگیری تا برسی به این ماجرا. و خلاصه این بود کل اخبار امروز که من براتون آماده کردم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه بار دیگه یادی میکنم از کیانوش سنجری گرامی. حیف شد واقعا ما کیانوش از دست دادیم، عمیقا متاسفم از دست دادن کیانوش سنجری و امیدوارم که دیگه ما شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. تا دیداری بعد، بدرود.